خبری رادیو زودی تقدیم شما و من شالو گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتون. امروز 11 ایون است و این موضوع ها را داریم. دادگاه مسکو با 36 زاده تاجیکستان امر کرد. سفارت تاجیکستان با حقوقی تاخیر بازداشت شده ها را خواست. ایوان گالونوف تهمت را نسبت خود بافته میداند. خبرنگار روس میگوید مقامات او را به خاطر گزارشهایش جزا میدهند.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
پدر لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار می گوید هیچ پیش بینی نمی کرد دخترش در امریکا با فوجه اویلوی روبرو می شود.
افسوس لگیم در خید می کرد مبلغ روی کرد و یک درامه رو بسانه می دوستن مبلغ در کرشد فریش شد.
دیروز دادگاه نویای چریو مشکی مسکو حکم کرد که 6 زاده تاجیکستان تا 8 آوگوست به حبس گرفته شود. این گروه با گمان دست داشتن در کشتار گوشتنگیری روس سرگئی چویف در هفته گذشته دستگیر شدند. در نوار بازپرسی گمان بران میگویند که در حالت مستی قرار داشتند، ولی معلوم نیست که این حرفا در چه شرایطی ثبت گردیده است. نظر وکیلان بازداشت شده ها دسترس نیست. از این پیشتر نشر عکسای تحقیرآمیز این 6 نفر در رسانه های روسی خشم کاربران شبکه اجتماعی را در تاجیکستان برانگیخت. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید جریان تفتیش پرونده را تحت نظارت گرفته است. انتظار می رود دادگاه نویای اسماعیل سومانی با محکمه پرونده کبیر کبیروف پردازد. بسیار 19 ساله عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر در ماه مارت امسال با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشینش نبرآمد و باعث مرگ همراهانش شد. این فاجعه در جامعه تاجیکستان بار دیگر با اثر و اطراف سر زدن صدمه های مرگبار با شرکت فرزندان مقامداران تاجیک گرم کرد. تفصیلات را از مولارجب یوسفی می شنویم.
تفتیش قضیه کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به انجام رسیده است. کبیروف 19 ساله در سر زدن صدمه متهم دانسته می شود که باعث مرگ 2 نفر شد. یک منبع معتمد در اداره پلیس دوشنبه روز 11 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش پرونده کبیر کبیروف را به انجام رسانده و آن را به دادگاه ارسال کردند، اما منبع گفت فعلا سنه شروع مرافعه دقیق نیست. حادثه صدمه کبیر کبیروف شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه رخ داد که بر اثر آن 2 همراه 19 ساله او جان دادند و خود کبیر کبیروف با 1 نفر مسافر دیگرش جراحت برداشته بودند. نزدیکان کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفتند وضع او خوب است. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت جانش فعلا در بازداشتگاه است و از چیز شکایت ندارد. نسبت کبیر کبیروف 19 ساله با قسم 3 ماده 212 کادس جنایی تاجیکستان یا ویران کردن قاعده های حرکت در راه که باعث مرگ 2 نفر گردید پرونده جنایی باز شده بود و از روی این اتهام از او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
رو میرویم به موضوع دیگر. خبرنگار روس ایوان گالونوف با حکم دادگاه تا 2 ماه دیگر در حبس خانگی میماند. خبرنگار روزی 6 میلیون دستگیر کردند و او به فروشی مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارشهایش درباره فساد و رشوهخوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. موضوع را عبدالله اشروف ادامه می دهد.
روزنامه‌نگار ایوان گالونوف با اشک در چشمانش در پس پنجره تالار دادگاه ظهور نمود. او با قاچاق مواد مخدر متهم می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که اتهام جلای سیاسی دارد. خبرنگار سامانه مستقل مدوزا 6 ایون به حبس گرفته شد. مفتشان می گویند از بارخلطه گالونوف مواد مخدر سنتتیکی میفندران و از مکان زیستش تجهیزات تولید این مواد را پیدا کردند. گالونوف، همکارانش و فعالان سیاسی تاکید می کنند که این عیبنامه ساخته خصوص گزارش های گالونوف درباره فساد در مقام های بلندی دولتی می باشد.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
ازدحام طرفداران گالونوف حکم رهایی از بازداشت را با کفکوبی پیشواز گرفت، ولی گالونوف تا 7 آگوست یعنی آغاز مرافعه در حبس خانگی خواهد بود. وکیل گالونوف میگوید این تنها شروع کار است.
این آغاز مبارزه است. ما باید ثابت کنیم که ایوان گناه ندارد. همه چیز در پیش است.
8 ایون برای تشخیص طبی گالونوف را به شفاخانه انتقال دادند. وکیلش میگوید که در بازداشت گالونوف را لتوکوب کردند، ولی منصبداران این عیبنامه را قبول ندارند و طبیبان هم بعدی معاینه ابراز داشتند که این روزنامه‌نگار به معالجه نیاز ندارد. بازداشت گالونوف باعث سر و صدای زیاد شد. 7 ایون 10 نفر در نزد قرارگاه پلیسی مسکو برای اعتراض انفرادی جمع شدند. این یگانه نوی اعتراض است که برای تشکیل آن اجازتنامه پیشکی ضرور نیست.
من باور دارم که این قضیه ساخته کاری شده است. این قصاصگیری برای تحقیقات گالونوف است.
من او را 12 سال باز می شناسم. او نشأ من نیست. الکهول هم استعمال نمی کند. در زادروزم او فقط پیوای بدون الکهول نوشید. او احتیاطکار بوده، از چارچوب قانون بیرون نمی شود.
پلیس چند تن از اعتراضگران را بازداشت نمود. روزی سه شنبه سه روزنامه معروف روسیه در صحیفه اولشان شعار ما ایوان گالونوف هستیم را نشر کردند. در همین حال سامانه میدوزا کاردهنده گالونوف شهادت هایی از طرف پلیس مطرح شده را مورد شبهه قرار داده، اصرار می‌ورزد که عکس ها را در جای دیگر گرفتند، نه مکان زیست گالونوف. بعد این اظهارات پلیس مسکو عکس ها را از سامانه اش خارج کرد.
حالتی که ایوان با اون گرفتار شده است بی سابقه است. از یک طرف ما شاهد اغوا و حمله بربری بالای ایوان شدیم. از سوی دیگر شاهد دستگیری و همدلی روزنامه‌نگاران شدیم که هیچگاه مشاهده نکرده بودیم.
которому не просто там не прилипает, а человек с абсолютно безупречной репутацией. С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые возмущены до глубины души.
Сарфи Назар аз боздошҳо рӯзноманигорон тасмим гирифтанд, ки 12 июн ба хотири дастгирӣ аз Галунов роҳпаймоӣ ташкил кунанд.
برمیگردیم به تاجیکستان. نزدیکان لولا غلام و دیپلمات تاجیک‌تبار آمریکا تصمیم دارند برای ویدو با او به واشنگتن سفر کنند. در دوام سه روز افراد خیرخواه برای دو دختری نابالغ این دیپلمات تاجیک $70,000 جمع‌آوری کردند. با این همه پدر او ظریف غلام و فوقشناس و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صحبت با زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گفت که بنابر نداشتن امکانیت نمیتواند که دخترش را برای آخرت گسیل کند.
پدری لولا غلومова یک زنی 45 ساله تاجیک که از سوی شوهرش در شهر واشنگتن آمریکا قتل شد، از فاجعه کشته شدن دخترش دو روز بعد از حادثه خبر یافته است.
شب دخترش هدیه زنگ زد که دادا خودت به دست بگیر، من خیلی فاجعه روی داده است. بعد گفتم چیکار کنم؟ من گفتم که صدمه نقلتی رو بگیر.
لولا تا 24 سالگی زیر تربیه یک جایه پدر و مادر بوده است. بعدن والدین او از هم جدا شدند و لولا و خواهرانش زیر تربیت مادر بودند. اما زمان پدر و مادر لولا از هم جدا شدند دو علاقه بزرگ و مستقل بود.
درچه من اصلا از سینف یکون در جریان زبان انگلیسی و مخترم بعد از ختم کردن قدر درک تشکیل من خیلی کار کردم. بعد نشست بروکلین رفته داخل شده کسبی اقتصادی بین‌المللی گرفته در بانک جهانی اول کار میکرد.
لولا با گفته پدر قبل از داخل شدن به دانشگاه بروکلین 3 سال پی هم به دانشکده آموزگاری دوشنبه حجت سپرد، ولی ناکام شد. از 14 سالگی در دسته رقصی زیبا هم میرقصید. با شوهرش زمانی دانشجویی شناس شده است.
یک وقت در کار بودم که تلفن کرد که پدر من شوهر میکنم، شخص دوست دوستم رو یافتم. من کارمند وزارت کار خارجه است، اختصاصش جغرافیا گیوگرافیا درس میداد و هرچند من نمیخواستم عرف و عادت و عنانه و امثال کتن که پدر گفت خودت مرا مستقلانه حیات آموزوندی آزادانه رفتار کردن کردی، من همین جوان رو دوست داشتم اشهر بود. بعد توی کردن در واشنگتن، در مراسمی توی و سفیری پیشتره امریکا در تاجیکستان گرین اشتراک کرد و اومدن یک چند بار اومدن بسیار خورسندانه دگی میکردن.
لولا بعد ازدواج با شوهرش در چند کشوری دنیا به صفت نماینده تجارتی امریکا کار کرده است.
یک چند سال در شهر بمبی همچون نماینده سودای چودی ایالات متحده آمریکا کار کرد. از اونجا دهلی اومد، از دهلی مدرس رفت، از اونجا مسکو اومد، از مسکو بوگاش رفت، از سر نو دهلی رفت، از سنگاپور رفت، از آخرین بار تایوان رفت، از تایوان بعد آمریکا رفتن رو دیگه خبر ندارم که کجا باید میرفت.
پدری لولا با این فرضیه که گویا سببی بحث دخترش با شوهر تصمیم 4 سال برای کار به اروپا رفتنی او باشد چندان باور ندارد.
با فکر با این خیلی نید چون چندین سال از همدیگر جدا کار میکردم. مثلا وین اتشه در مصر بود، دختری من در بمبی بود و در کدام یک کشور دیگر بود، دختری من در سنگاپور بود.
باری آخیر لولا همراه شوهر و فرزندان 4 سال قبل به تاجیکستان آمده است. هرچند با پدر رابطه تلفنی زیاد نداشت، اما همیشه با او کمک مالی میکرده است.
مثلا 7 سالگی در قید میکرد، مبلغ روی کرد و یکرد. با یک دراما رو به صحنه میگذاشتن، مبلغ در کار شد، فریش شد و همه وقت با من دست یوری در رو میکرد.
خاله خواهر و مادر مرحوم تصمیم دارند برای ویدا با لولا غلاموه به امریکا سفر کنند. اما حالا معلوم نیست که سرنوشت آینده دو دختر نابالغ 9 و 12 ساله لولا چی می شود و آنها را کی پرستاری خواهد کرد و آیا به تاجیکستان می آیند یا در امریکا خواهند ماند.
سکینان محله در شهر کولوب از کار قصابان به اصطلاح بدود آمدند. آنها میگن سال هاست که در یک محیط بسر میبرند که آنها را عصبانی میکند و به سلامتی فرزندانشان زیان میرساند. به گفته مردم با وجود جریمه و منع فعالیت چند قصابخانه، قصابان به کار خود ادامه میدهند و پرتاوی خون چاروای کشتهشان را به محله تموشتپه میریزند. محمود جان رحمتزاده وضع را به نوار گرفت و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
چند سال است از بوی خون و باقی مانده های جسم چاروای ذبح شده مردم محله تماشاتپه شهر کولاب رنج میبرند. آنها میگویند تلاش هایشان برای از بین بردن این عامل ناراحتی بی نتیجه بوده است.
این همه بیتان که اگه من بیتان خیلی او میروه زیادش
جا میروانی او
شهر میروه.
با قول ساکنان باقی مانده چاروای ذبح شده را قصابان اینجا می پرتایند که در نزدیکی آن دکان گوش فروشی دارند.
اینم ساعت 10 اینم ساعت 4 5 تا به همجا بیا برنامه خدا خفیده نمیتونه اینم ها ششتا نمیتونه با
منزل زیاودین دمینوف نزد این پرتاوگاه است. برای آن که اینجا چیزی نپرتایند شب نمی خوابد.
با خدا قسم ساعت 10 شب موشه خفیدم، 9 شب موشه خفیدم که قسم میخره نمیارم میگه که با اینا پرتیده.
مردم میگویند از بالای اعمال قصابان چند بار به مقامات شکایت کردند اما وضع تغییر نیافته است. ناظران دولتی تازگی شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با ده ها قصاب دستور دادند که دیگر باقی مانده های چاروای ذبح شده را در این مکان نپرتایند.
نسبت 10 نفر قصابخانه و نسبت کارمندان قصابخانه پروتکل قرنطینه معمولی ترتیب دادیم و نسبت 8 نفر دیگر قرار من عید من کردن فعالیت قصابخانه برای جوابگو نبودن و تقابط های قاعده معیاری سنیتری فعالیتشون من کردن شد.
در شهر کولاب 1 سال پیش برای قصابان مکان ذبح چاروا تأسیس دادند، اما قصابان به این مرکز نمی روند، از اعمال قبلی دست نمی کشند، چون که برای ذبح چاروا در مرکز باید از 5 تا 20 سامانی بپردازند.
و مغفرت همرو قل و وزخان معرفی توجیک روزی 22 ایون در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار میکند. در این باره اسمت الله خالزاده هنرمندی سابقه‌داری کشور در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی می توانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب برنامه آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی در www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه مخصوص خود رو دارد. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون می شود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
خاجم شوخ ما
من میکنی خیلی ارزان شد دست تست کنم ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتور
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آخرهای هفته روان به دوشنبه می آید. مقصد از سفر اردوغان همراهی در نشست پنجم سران مشورت همکاری و چاره‌های باوری به آسیا گفته می شود. دفتری اگنتی ترکیه اوید به همکاری های بین المللی در تاجیکستان در یک خبرنامه کوتاه گفته است، اردوغان روزهای 14 15 ایون سفر خواهد کرد. نشست پنجم سران مشورت همکاری و چاره‌های باوری به آسیا نیز روزهای 14 15 ایون برگزار می‌شود و در آن رهبران چندین کشور آسیا شرکت خواهند کرد. قاسم جمار توقایف پریزیدنت موقت قزاقستان گفت مراسم سوگند یادکنی پریزیدنت روز 12 ایون برگزار خواهد شد. مراسم سوگند یادکنی را نیت داریم 12 ایون برگزار کنیم. اگر کمیسی انتخاباتی تا آن زمان نتیجه های رسمی آوازدهی را اعلان کند، نوشتن رسانه ها از قبل توقایف. توقایف گفته است به این دلیل 12 ایون را انتخاب کرده است که 14 ایون در قرغیزستان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود. من باید به بشکک و بعدم به دوشنبه روم. بهتر است که در این نشست ها پرزیدنت قزاقستان از صلاحیت های پر برخوردار باشد، گفت قاسم جمارت توقایف. کمیسیه مرکزی انتخاباتی قزاقستان میگوید نتیجه های اول نشان دادند که توقایف 70.76% آواز مردم را از خود کرده است. انتخاباتی پرزیدنتی قزاقستان روز 9 ایون برگزار شد. Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته است هنگام بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مخصوصا به سرنوشت آنهای توجه کند که با دلیل‌های سیاسی محکوم شده اند. جلسه ماه ایول امسال در ژنو برگزار خواهد شد. در مراجعه دیدبان حقوق بشر از 11 ایون گفته می شود از سال 2014 تا کنون بیش از 150 نفر فعالان سیاسی و جمعیتی، حقوق شناسان، مخالفان سیاسی و دیگران بر اساس زمینه های سیاسی به زندان محکوم شده اند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان همیشه بودن زندانی های سیاسی را در محبس های این کشور رد کرده اند. مقامات می گویند آنهایی که در گزارش های بین المللی همچون زندانی سیاسی نامبر می شوند برای عمل های جنایی حکم گرفته اند، نه فعالیت سیاسی. در یک عملیات نیروهای مخصوص افغان در ولایت بغلان 44 زندانی آزاد کرده شدند. خانزاد مظلومیار فرماندار ناحیه بغلان روز 11 ایون گفت در میان آزاد شدگان شهروندان و نظامیان دولتی بودند که روز گذشته در یک عملیات مخصوص آزاد کرده شدند.
ساعت 11:30 بجه شب بودند. کماندوا بود دیگه قطعات یک سه طیاره آمده بالای قریه لرخویه میگم مجمع بس طالبا دیگه چاپا زدم و یک 44 نفر یا 42 نفر بندی بوده که دو بندی های انشاز هم سربازای پلیس هم هست، پلیس محلی هم هست، نظمی همه هم بود و اما را انشاز کرده.
طالبان هنوز درباره حمله اظهار نظر نکرده اند. ماه گذشته نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که به اسیران افغانی که از طرف گروه جنگجویان در زندان نگاه داشته می شدند بدرفتاری و عملهای مانند به شکنجه شده است. نمایندگی سازمان ملل متحد این بهاگذاری خود را پس از مصاحبه با 13 نفر دستگیر شده از گروه 53 نفری کرد که ماه اپریل از بازداشتگاه طالبان در ولایت جنوب اروزگان آزاد کرده شدند.
برادر کیم چین این رهبری کره شمالی احتمال دارد که خبررسان ریاست مرکزی اکتشافی آمریکا بود. در این باره نشریه آمریکایی وال استریت جورنال با تکیه به سرچشمه های خود خبر می دهد. به نوشته نشریه برادر کیم چین این بارها با کارمندان اکتشافی آمریکا واخورده است. همزمان پیش از مرگش در ماه فوریه سال 2017 در مالایزیا با ملاقات نمایندگان اکتشافی آمریکا روانه بوده است. در همین حال سرچشمه ها در حکومت آمریکا میگویند کیم چین نام برادر کیم چین این سالهای دراز بیرون از کره شمالی زندگی میکرد و درباره آن کشور اطلاع کافی نداشت. کیم چین نام ماه فوریه سال 2017 در فرودگاه کوالالامپور مالایزیا کشته شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تحقیق پرونده کبیر کبیروف پسر عوض‌خان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به پایان رسیده است. کبیروف 19 ساله به صدمه متهم است که باعث به مرگ دو نفر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع معتمد در اداره میلیسه شهر دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 ایون به رده آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش قضیه کبیر کبیروف را به انجام رساندند. به قول منبع پرونده کبیر کبیروف آخر هفته گذشته به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامان ارسال شد. هم صحبت ما گفت فعلا سنه شروع مرافعت دقیق نیست. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه با خودرو تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سعید جعفر سعیدوف و نکزاد صحاب‌الدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری گردید. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه یا قسم 3 ماده 212 کدکس جنایی تاجیکستان که باعث به مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز کردند. از روی این اتهام به او از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده، اول به دیوار بتونی کناری راه و بعداً به سیمچوبی آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بینای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمانی تاجیکستان رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان کبیروف گفتند وضعی او فعلا در بازداشتگاه خوب است. سلطان کبیروف از پیوندان کبیر کبیروف روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت جنش فعلا در بازداشتگاه است و از شرایطش شکایت ندارد. کبیروف گفت در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چند از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره راه آهنی تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند، اما مقامات گفتند هرچند ماشین متعلق به رسول امان الله بود، در وقت صدمه کسی دیگر با نام عمر شریف رانندگی میکرد. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعید 2 نفر جان باختند. اینچنین چند صدمه دیگری مرگبار با اشتراک ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دیگر رخ داده است. مقامات میگویند اکثر این صدمه ها از بی‌احتیاطی سر زدند. منتقدان میگویند این حادثه ها بیشتر هنگامی پایگاه یا سرعتی از حد بلند ماشین رخ می‌دهند و نه همیشه گمان بر آن جزا می‌گیرند.
آهسته پرسیدم خواندم بر رخت
گل افشاندم آمدی بر بام جان پر زدی همچون بر دیده بنشاندم بردم تا کهکشان های عشق کشان تا بینشان های عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگیست رویای زیبای عشق
یک جنگجوی تاجیک از پیوندانش خواسته است که فوراً به او 6000 دلار فرستند تا از یک مکان خطرناک بیرون شود. پرویز سید رحمانوف جنگجوی گروهی تندروی دولت اسلامی که با نام ابو داود در شبکه های اجتماعی این سازمان را تبلیغ میکرد، پس از 2 سالی ناپدید بودند با نزدیکانش تماس گرفته است. در نواری صوتی که نزدیکانش ادعا میکنند به ابو داود تعلق دارد، او تقاضا میکند به یک دوستش در جزیره های مالتا پول فرستند. گفته است که برای درست کردن شناسنامه و راهکیرو 6000 دلار لازم است، ولی او ابراز پشیمانی نکرده و هم نگفته است که با این پول به تاجیکستان میرود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تماسی او ماه پیش زمانی صورت گرفته است که آخران پایگاه دیش در منطقه بغوز سوریه سقوط کرد. آن وقت رسانه ها گفتند برخی از جنگجویان توانستند از آنجا فرار کنند و در مناطق دیگر پنهان شوند. معلوم نیست سید رحمانوف در آنجا بود یا نه و حالا کجاست. سهراب رحیموف یکی از نزدیکان پرویز سید رحمانوف که در روسیه قرار دارد روزی 7 میون بر رادیو آزادی گفت مادر و خواهران ابو داود تقاضای او را رد کرده و فوراً به مقامات تاجیک و روس خبر دادند. پرویز سید رحمانوف از جانب روسیه به واسطه اینترپل برای سازمان دادن چند حمله تروریستی در خاک این کشور جستجو می شود. همصحبت ما افزود هرچند مادر و خواهرانش اصرار کردند ولی سید رحمانوف مکان بود و باشش را نگفته است. پیوندانش تخمین میزنند که احتمال او از سوریه در حال با آنها تماس گرفته است که گروه تندروی دیش آخرین پایگاهش را در این کشور از دست میداد. ارتش آزادی بخش سوریه که عبارت از کردها و عربهای منطقه است ده ها جنگی را آن زمان بازداشت کرد که قصد فرار داشتند. در میان آنها تاجیکان نیز بودند. دفتر مطبوعاتی ارتش آزادی بخش سوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت در میان بازداشت شده ها با چنین نام کسی نیست، اما در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشتند اکثر جنگجویان بازداشت شده نام و نسب و زادگاه واقعی اشون را نشان نمیدهند. زنانی تاجیکی که در پناهگاه در ولایت الحسکه سوریه قرار دارند گفتند 6 ماه پیش زنی قفقازی تباری ابو داود به دست کردها اسیر افتاد و حالا با دختر 4 سالش همراه آنهاست. همسر ابو داود به زنان تاجیک نقل کرده است که شوهرش زمانی بازداشت او به دیگر منطقه سوریه رفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرویز سید رحمانوف را همچون جنایتکاری خطرناک جستجو میکند. در این نهاد به رادیو آزادی گفتند نمیدونند او در کجاست. سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز شده است. پرویز سید رحمانوف ساکن شهر دوشنبه آخری سال 2014 در شبکه های اجتماعی خبر داد که در حدود تحت نظارت گروه تندروی دولت اسلامی قرار دارد. او از شهرهای رقه سوریه و موصل عراق که در زیر نظارت دیش بودند پیوستن نوار نشر میکرد و جوانان را به جنگ دعوت مینمود. در نوارهای سال 2015 دیده می شد که او گلمراد حلیموف پلکونی فراری تاجیک را به دیگر جنگجویان این سازمان تندرو معرفی می کند. از این لحاظ مقامات را یک نفری کلیدی دیش در میان شهروندان تاجیکستان عنوان می کردند. فریدون حادی‌زاده کارشناسی تاجیک که معلومات مربوط به جنگجویان تاجیک گروه به نام دولت اسلامی را می‌آموزد گفت این سازمان تلاش می‌کند تبلیغگران فعالش را با هر قیمت نجات دهد چون آنها به صف این سازمان اعضای نو جلب می‌کنند. او گفت خبری هست که با پرداخت مبلغی به جنگجویان کرد پیروان گروه تندرو آزاد می‌شوند و این به نوعی به تجارت پنهانی گروه‌های خردی کرد تبدیل یافته است. او گفت
ما باید که بر آمده باشم از اونجا برای همین من سبا که آمده دی باشم تو جمعه سبا که در کنجه بخیرم شنگن زامه گوشتن یکی اینا تمام نشدم همین گفتی بار سکم درست که اینا جمع شدن.
نامی ابو داود در پرونده های مربوط به تروریسم در روسیه، شویتسیا و تاجیکستان ثبت شده است. رحمت اوقیلوف شهروند ازبکستان که سال 2017 در شویتسیا حمله تروریستی انجام داد در دادگاه گفت با تشویق ابو داود از تاجیکی و تماشای نوارهای او عضو سازمان تندروی دیش شد. ماه یونی سال 2017 ابو داود به رادیو آزادی نوار فرستاده خبرنگاران را که درباره دختری اون نوار تهیه کرده بودند تهدید کشتن کرد. رادیو آزادی درباره سمیه دختری خردسال او که شهریار یک سراینده تاجیکی شبیه پدرش را پدر می‌خواند گزارش ویدیویی نشر کرده بود. دو سال اخیر ابو داود در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌شد و با خانواده‌اش نیز تماس نداشت. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که کشته شده است ولی تماس آخرش نشان می‌دهد که او هنوز زنده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دادستانی نویه فردوسی تفتیش پرونده دو کارمند پلیس را که در شکنجه امید حکایتوف ساکن 38 ساله پایتخت متهم می شوند بازداشته است. مقامات و وکیل دفاع حکایتوف می گویند که متهمان فرار کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. گلچهره خالمتوا عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امید حکایتوف روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت پرونده را فراری کارمندان پلیس گفتند که در شکنجه زیر حمایه‌اش گمانبر دانسته می‌شوند. او گفت جنایتی که دو کارمند پلیس سفر دادروف و زبیدالله سنگین مرادزاده صادر نمودند جنایت وزنین است و مقامات تفتیشاتی آنها را جستجو داشتند.
то ва ё пайдо нашава якбор ҳаракатҳои тафтишотӣ беайбдор шаванда буд гузаронида намешавад барои ҳамин то ҳамон хуфтуков агар ба итмон расаду айбдор шавандагон ёфт шаванд ҷои аниқашон мисол ёфт шавад баъд уша ҳаракатҳои тафтишотӣ мумкин гузаронда.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند آن کارمندان پلیس از مقام‌های خود برکنار نشدند و اسمشان در قطار کارمندان وجود دارد. همصحبت ما در وزارت ایروای تفصیلات بیشتر را به صلاحیت مقامات تفتیشاتی دانست. اما ظهورشاه سفرزاده مفتیش پرونده گمانبر شکنجه از صحبت در این باره خودداری نمود و تنها گفت در این باره نمی‌تواند چیزی بگوید. فرار گمانبران در حالی است که قبلا گلچهره خالمتوا ابراز داشته بود که زیر حمایه‌اش امید حکایتوف و نزدیکان او از روز آغاز پرونده زیر فشار دو کارمند پلیس قرار داشتند تا از دعوایشان دست کشند. قضیه لتکوب امید حکایتوف نگرانی‌های زیادی را در جامعه به میان آورد. فعالان جامعه و صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتکوب این جوان سخت مجازات شوند. نسبت زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گمانبران شکنجه امید حکایتوف با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز شده است. با وجود آغاز پرونده نسبت گمانبران آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کار بودند. در مورد بازداشت و به حبس گرفتن گمانبران قبلا در ریاست کارهای داخلی دوشنبه به رادیوی آزادی گفته بودند که در این بابت منتظر خلاصه های سنجش می باشند و تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی در باره زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گرفته می شود. وکیل مدافع امید حکایتوف روز 10 ایون گفت از خلاصه سودی طبی که نسبت زیر حمایه‌اش انجام شده است راضی نیست زیرا جراحات های برداشته او در خلاصه سودی طبی پورا درج کرده نشدند و بنابراین خواستار انجام خلاصه تکراری شدند. امید حکایتوف روز 31 مارت امسال با نشانه های آسیب پوشیده مویدان و کفیدن مویه های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند. حادثه بعد ساعت 9 صبح 31 مارت رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. به قول حکایتوف بعد لاتکوب شدن در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نارکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایتوف او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلات تناسلش ورم کرده بود. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوسی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لاتکوبش را رد میکنند. باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت شده ها متهم میشوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت های خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاب جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم میشوند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در افغانستان سابق رئیس فدراسیون فوتبال را برای آزار جنسی دخترانی ورزشگر به جوابگری جنایی میکشند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات افغانستان قرار حبس سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کردند که در آزار جنسی اعضای تیم زنانه فوتبال افغانستان گمان بر می شود. این اتهام مربوط به حادثه های 5-6 سال اخیر است و این ماجرا در مطبوعات غربی هم بازتاب یافته است. با اطلاع نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، قرار حبس کرام الدین کریم روز 9 ایون صادر شده است. معلوم نیست که خود آقای کریم در کجا است و واکنش او به این قرار در دست نیست. قرار بازداشت در حال صادر شد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با قرار خود روز 8 ایون کرام الدین کریم را برای همیشه از شرکت در همه گونه مسابقه های فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرد. در قرار فیفا گفته شده است که قرار منع همیشگی کریم از شرکت در بازی ها در پی تحقیق شکایت حداقل 5 زن فوتبال باز افغان گرفته شد که گفتند در فاصله سالهای 2013 تا 2018 از جانب این مرد اذیت شدند. فیفا گفت که کرام الدین کریم با سوء استفاده از مقامش زنهای بازیگری فوتبال را اذیت میکرد و این کار او ضد معیارهای اخلاقی این سازمان میباشد. اینچنین با قرار فیفا او به پرداخت 1 میلیون فرانک شویدی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی موظف میشود. یکی از زنهای شکایت کننده از بالای رفتار کریم خالیده پاپل است که سالهای آخر در دنیا زندگی میکند. این سابق بازیگر فوتبال از افغانستان قرار فیفا را همچون قدم اول در امر مجازات مقامات بدرفتار فوتبال این کشور ستایش کرد، ولی عین زمان تاکید کرد که کار نباید با همین انجام شود. در یک صحبتش با رادیو افغانستان آزاد خالیده پاپل گفت در برابر خودی کریم باید چند زیردست و مربی های دیگری که در این کار شریک رهبر بودند به جوابگری کشیده شوند. فوتبال جای اذیت نیست، زنها باید حمایت شوند گفت. در یک مصاحبه ماه فوریه بر رادیوی افغانستان آزاد و از یک نمونه آزار جنسی زنان فوتبال باز یادآور شده گفت که این گونه حادثه ها به هنگام سفرهای خدمتی در خارج هم رخ می داد. یک نمونه اش به گفته او در اردن بود.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مردی که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
خود کریم در گذشته ها این اتهامات را رد کرده است و در یک صحبت ندا محمدی کاپیتان تیم زنان فوتبال باز افغانستان هم گفته بود که این حرفا بی پایه و اساس است.
همچو گپ نیستن، ان شاء الله ادامه میتیم، ان شاء الله که اگر گپ سارنولی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
ماه فوریه سال جاری سازمان هیومن رایتس واچ گزارش داد که حداقل 20 زن در زمینه وجود آزار جنسی از جانب کرام الدین کریم و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان شکایت کردند. ماجرا اطراف فوتبال و آزار جنسی فوتبال باز دختران افغان تا به بررسی های سطحی سیاسی برآمد. از جمله پرزیدنت اشرف غنی امر داد که در زمینه اعمال کریم یک تحقیقات همه‌جانبه انجام شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان باس هم در یک سالات اخیرش از قرار فیفا ستایش کرد و از حکومت خواست که حتما تحقیقات خود را تا به آخر به انجام رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئله جلب سرمایه‌گذاری برای ولایت مختار کوهستانی بدخشان داغ باقی میماند و سری چند وقت در همه سطح ها مطرح کرده می شود، ولی تا کنون نتیجه قابل توجه به دست نیامده است. کارشناسان مانع‌های موجود در راه سرمایه‌گذاری را به خصوصیت های جغرافی، اقتصادی و سیاسی منطقه، همچنین به نبود امکانات همکاری صاحبکاران محلی با وارد کنندگان بزرگ مالی علاقمند می دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شوق گزارش دارم. از آغاز ماه ایون امسال حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با نمایندگان دایره‌های تجارتی و جامعه مدنی با انجمن بین‌المللی پامیر اینوست 2019 آمادگی می‌گیرند که در نظر است 6-7 آگوست در خوروغ برگزار شود. جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، برقرار کردن روابط اقتصادی و تجارتی با مناطق دور و نزدیک و هدف‌های دیگر در بیانیه مطبوعاتی انجمن پیشرو ذکر شده‌اند. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلال اینتر بوی محمد علی بخش این فورم از سال 2011 به این سو با هدف جلب توجه سرمایه‌گذاران به منطقه برگزار می‌شود و در این دوره به آنها میسر شده است که بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کنند. علی بخشف گفت
بیشتر اساساً فورم که از طرف اساسیات گذارنده می‌شود. مرادسکی میکردن این سال وضعیت کمتر دیگر شد. در اولا ضعیف نو آمد و با این چیز بشار اهمیت در کاری داد و برای همین آز خیلی تشکلات ها با هم متحد شدن برگذارن.
افسردگی در ولایت بدخشان و سرزدن یگان نزاع و ترکش های اجتماعی را کارشناسان با شرایط دشوار اقتصادی و سطح بلند بیکاری که غالبا پیامد نبود سرمایه گذاری در منطقه می باشند مربوط می دانند. موافق معلوماتی که امام علی رحمان در سفر اخیر خود به بدخشان در تیر ماه سال گذشته اظهار داشت، در سالهای صاحب استقلالی برای رشد اقتصادی این منطقه بیش از 1 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی جلب و به رشد صنعت کوهی، کارهای اکتشافی و گئولوژی، نقلیات انرژتیکا و معارف روانه شده است. ولی با توجه به سطح فقر در این منطقه تا حل شدن مشکل فاصله خیلی زیاد است. بوی محمد علی بخشف گفت
اونا میخواد که مبلغ های کلان خرج کنند. این پرابلم ما مبلغ کلان استفاده کردن اینجا نمیتونیم، چون که امکانات های رایت در این مسئله کمتر چیز است، معدود است. حالا برای همین این پروبلم بسیار پروبلم جدی است.
هنوز از زمان شوروی بدخشان همچون منطقه یارانگیر باقی مانده است و بیشتر بودجه ولایت از حساب واردات بیرونی است. امسال طبق اطلاع وزارت مالیه کشور برای ولایت حدود 200 میلیون سومانی یارانه در نظر گرفته شده است. در ولایت اکثریت بر این عقیده‌اند که در صورت راه اندازی مدیریت درست منطقه نه تنها امکان خود مبلغ گذاری پیدا میکند، بلکه به بودجه هم فایده میآورد. در همین حال به گفته رئیس فعلی ولایت یادگار فیضوف، آنها برای پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ تاکنون موفق نشدند که برای مرکز پیشنهاد نمایند.
هم خارجی را دعوت کردیم. حالا بیان اساس با همون برنامه خود با کسی چی برنامه داشته باشه، اگر ضروری باشه دستت حکومت موافق کنیم و بعد بینیم که اگر حکومت گفت که نه، انا بعد میگیم که راست نمیخوای سرمایه گذارو هست نمیخوام، در حالی که با کدام شرایط حکومت جمهوری کردستان دستگیر نکرده خیلی نبوده.
با گفته او بر اثر شرایط ناگواری جغرافی زیر ساختارهای روش نیافته و بازار خرد خیلی سخت است که سرمایه گذار را برای مبلغ گذاری در منطقه متقاعد کنند. باید گفت که رهبریت پیشین و فعلی ولایت بارها تلاش کردند که از زادگان ولایت بدخشان که در خارج زندگی میکنند سرمایه جلب کنند، ولی تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده. شده است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلر اینتر بای محمد علی بخشوف میگوید که در واقع برخی از رسمیات گمرکی و مالیاتی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی جاری کرده می شوند و برای تجارت امکان گرفتن فایده را نمی دهند. در همین حال و گفته ای وی صاحبکاران محلی هم شوق و شور خاصی برای همکاری با سرمایه ها نشان نمی دهند.
حالا بسیار فعالیت هایی هستند که برای ما ضروری است. گویم که همون گرمخانه های کلان تیوا کردن که مردم از سبزوات تامین شود. یکان کس با این دست نداده است.
بنا به اطلاع رسمی شماری صاحبکاران در ولایت مختاری کوهستان بدخشان 4500 نفر می باشند. معلومات سال 2016 تعداد کارخانه و سیخهای فعال در قلمرو ولایت را 39 تا گفته است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از پلوس روز هفتم ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دوم راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دوم راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبری خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگیت دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مملکت اتحاد اروپا خرج ساختمان را پررنگ می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات میگویند برق این نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمات رسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینای شهر دوشنبه که یکی از ناحیه های بزرگترین و سر اهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بی‌خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسید سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت عاید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت، محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نوی که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمن در یک سال را تشکیل می دهد. برای عمل سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو نوحه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمن براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمی آورند، بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانسی آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور به 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که به 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت به آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون تومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوغورتن از یک از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون تومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما می گویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبر ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشون دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند و نتیجه مالیشون خوب نیست گفتم نمیشه، برای که هر روز نشون دهنده هم خیلی نشون میدین که صورت افزایش در فعالیت اونها هست. جا وزارت مالی خیلی هم نشون دهنده رو میبینه تحلیل میکنند، البته اون نشون دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشون دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردند، نه اینا که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماهای آگوست وضع مالیویش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخ تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوغورته را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوغورته حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوغورته اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوغورته که سالها از رانندگان سوغورته پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوغورته اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحل را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. مثال نتوانستن که با نو وابسته از اون که مثال من همین شرکت های موبیلی بیسیم افزایش نو یافتن، مثال در همین و یا داشتن شانس به زبان تاجیکی شانس داشتن که همین همچون رقابت سالمانه یک شرکت موبیلی با مثال که جوابگو به طلبات های همان زمانه بود، لیکن خیلی همین شانس ها برای استفاده نبردن.
سازمان های بین المللی مولوی شریکی تاجیکستان نظری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. با پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مولوی ناکامند دولت از یک سربار رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخت آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنه که چنین شرکت های کم ثمر را زیر قنات خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تیم ویف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتانده حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بیشار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو لیکن یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقت شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پوره بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال‌های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتاً ارزان می‌تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاستی بارکشانه بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفته است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مال‌ها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفته است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کار نامعتدل اینترنت و نرخ گران آن و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی، وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد، سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند، این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشت تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوض همگی 14 سومانی یعنی بیش از یک دلار دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند. چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون بر رادیوی آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند، طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
سنجید است که اون اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم تاکه ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد. اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پوره دیکلارات یعنی به رسمیت گمرکی ندارورنا وارد کرده میشد، از اندوسپاری کنارت جوی میکنند و نرخای اونها خیلی و خیلی پایان میرود و سبب آن میشود که دیگر مولهای وطنی ما رقابت نپذیر میشود و جای اونها را مولهای خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. خود جک ما سال 2014 دوراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.